ما امروز عقربه احساسمون رو روی حال خوب کوک کنیم. به رسم همیشگیمون سپاسگزاریم که هستید.
ساعت 7:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. اعلام اسامی وزیران پیشنهادی دولت 14 امروز به مجلس شورای اسلامی. آمادگی کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی برنامه‌های وزیران. واکنش کشورها و گروه‌های مختلف به حمله هوای رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی. پاسخ گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی. جذب بدون کنکور استعدادهای برتر دانش آموزی، مدال‌آوران المپیکی زیر 24 سال بدون آزمون معلم می شوند. و باطل شدن مجوزهای غیرقانونی آموزشگاه ها، آموزش و پرورش تنها مرجع صدور مجوز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عجمن، سروران گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. اسامی وزیران پیشنهادی دولت 14 امروز به مجلس معرفی میشود. معاون امور مجلس رئیس جمهور با اعلام خبر گفت اسامی وزیران پیشنهادی مشخص و نهایی شده. آقای شهرام دبیری:
تلاشمون این هستش که یک تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار کنیم.
چرا فراجنایی این لیستی که داره انشالله فردا؟
کاملا فراجنایی هستش، چون آقای دکتر تفکرشون یه تفکر فراجنایی هستش. از گروه‌های مختلف لیست خواستن و اونا رو بررسی کردن، ارزشیابی کردن و بر اساس اون شاخص‌ها امتیاز دادن و افراد رو بر اساس توانمندیشون انتخاب کردن. از دولت قبلی هم هستش، از افراد جوان هم هستن، همه نوع، یعنی همون قول‌هایی که آقای دکتر داده بودن در زمان انتخابات به همون عمل کردن.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم از آمادگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی خبر داد و گفت جلسه‌های علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 14 از شنبه 27 مرداد و حداقل در 2 نوبت صبح از تشکیل خواهد شد. رئیس جمهور جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه آوارگان فلسطینی را به شدت محکوم کرد. در پیام آقای پزشکیان آمده این جنایت احساسات همه وجدانهای بیدار را جریحه‌دار کرد و بار دیگر چهره واقعی و خوی وحشیگری صهیونیست‌ها را به جهانیان نشان داد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نسل کشی رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های دولت‌های مدعی حقوق بشر روی می‌دهد، از مجامع جهانی و کشورهای اسلامی خواست به مسئولیت خود در حفاظت از صلح و امنیت عمل کنند. واکنش جهانی به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مدرسه‌ای در غزه. در پی حمله هوایی سحرگاه ارتش رژیم صهیونیستی به مدرسه عطابئین در غزه که به شهادت بیش از 100 نمازگزار منجر شد، کشورها و گروه‌های مختلف از جمله عربستان، پاکستان، اردن، مصر، عراق، کویت، ونزوئلا، ترکیه، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت در فلسطین و یمن و بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت و یونیسف با صدور بیانیه‌هایی ضمن محکومیت این جنایت برخورد شورای امنیت سازمان ملل و مجامع بین‌المللی و محاکمه سران رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. با بمباران مدرسه تابعین، شمار مدرسه هایی که رژیم صهیونیستی آنها را در هفته گذشته در غزه هدف قرار داده است، به 6 مدرسه افزایش یافت. به رغم درخواست های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و توافق تبادل اسرا، رژیم صهیونیستی به حملات خود و نسل‌کشی فلسطینیان در غزه ادامه می دهد. در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 10 ماهه گذشته دست کم حدود 40,000 فلسطینی اما زنان و کودکان به شهادت رسیدند. حزب الله لبنان در 7 عملیات مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی در هم کوبید. حزب الله اعلام کرد در پاسخ به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و برای حمایت از ملت استوار فلسطین و مقاومت دلاور و شریف آن در نوار غزه، مواضع رژیم صهیونیستی را در پایگاه‌های رامیا، الملاکیه، مسکاف، الرمسا، زبیدان و شهرک صهیونیستی ایلون و منطقه اشغالی تل و شعر با موشک، پهباد و سلاح مناسب هدف قرار داد. همچنین مقاومت لبنان از حمله پهپادی به چندین منطقه در شمال فلسطین اشغالی خبر داد که منجر به آتش سوزی گسترده شد. روزنامه ابریزبار معارف هم از حملات قریب الوقوع حزب الله لبنان به مواضع ارتش اسرائیل خبر داد. تاکنون بیش از 250,000 نفر از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به عراق رفتند که بیشتر آنها از مرز مهران تردد کردند. تا ظهر دیروز 1,900,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردند. مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی گفت از 24 مرداد تا 14 شهریور، یعنی تا پایان ماه صفر، هزینه پارکینگ زائران اربعین در پایانه سلام رایگان است. همچنین همزمان با ایام اربعین حسینی، گذر پیر غلامان آستان حسینی از 10 ماه صفر در مسیر نجف به کربلا راه اندازی خود خواهد شد. گذر پیر غلامان به صورت نمایشگاهی 4 پای خانی بر پای مراسم روزه و در عمود 809 جاده نجف به کربلا آغاز به کار خواهد کرد.
خروج از مرزها ادامه داره و همچنان مهران پرترددترین مرزه.
خیلی خوبه، ما معطلی زیادی نداشتیم از این جاده هاش، از همه چیز، از اماکن و خدماتش خیلی خوبه.
انقدر لذت بخش بوده برام که اصلا نمیتونم دیگه نیام.
هشدار به زائران، برای ثبت نام پیاده روی اربعین فقط از طریق سامانه سماح به نشانی sama.haj.ir اقدام کنید و وارد آدرس هایی که به تلفن همراه شما ارسال شده نشید. ممکنه کلاهبرداران در کمین شما باشن. زائران اربعین بلیت پروازهای اربعین رو گران نخرند و نرخ‌های نامتعارف رو به پایگاه اینترنتی شرکت هواپیمایی اعلام کنند. صدیق نیا، رئیس گروه نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی:
برای استان‌های غربی ما 5 تومن یک طرفه و 10 تومن دو طرفه رو در نظر گرفتیم و برای استان‌های شرقی ما که لیستش به صورت کامل توی بخشنامه اربعین این سازمان اعلام شده، برای یک طرف 6 میلیون و برای رفت و برگشت 12 میلیون در نظر گرفته شده.
رویکرد برنامه‌های امسال کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین فلسطین و خانواده مقاوم اربعینیه. خبری که در نشست خبری رئیس ستاد فرهنگی اربعین اعلام شد. حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین:
با توجه به شعاری که انتخاب شد کربلا طریق الاقصا و حوادثی که در منطقه هر روز شاهد هستیم و اوج مظلومیت مردم مقاوم غزه رو میبینیم، رویکرد اصلی ما حمایت از مقاومت فلسطین و غزه و جهانی کردن این صدای مظلومیت مردم غزه و انزجار و بیزاری و نفرت از متجاوزان خواهد بود
و هر لحظه به تعداد زائران پیاده‌روی اربعین در عراق افزوده میشه. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل برنامه ریزی و خدمات مسافری راه آهن از توافق با عراق برای اعزام هفتگی زائران با قطارهای ترکیبی تهران کربلا پس از اربعین حسینی خبر داد. به گفته آقای طباطبایی همکنون هفته یک بار قطاری از تهران به کربلا می رود که در صورت استقبال افزایش می یابد.
به صورت منظم و مرتب روزهای شنبه هر هفته ما یک قطار از تهران به سمت کربلا به صورت ترکیبی و در واقع همونطور یک قطار از کربلا به سمت تهران اعزام میشه و برنامه سیر هم به این صورت است که ما مسافرین رو به صورت ترکیبی تا ایستگاه شلمچه با قطارهای خودمون اعزام میکنیم، از اونجا در واقع پس از عملیات و انجام عملیات گمرک با اتوبوس به بصره منتقل میشن، از بصره توسط قطارهای عراقی که اونم قطار چهار تخته و در واقع قطار خوب و مناسبی است به سمت کربلا و همینطور بالعکس که در واقع در حال انجام هست.
کربلا طریق الاقصا شعار اربعین امسال است، شعاری که در این سالها در مسیر به زبانها و با تصاویر مختلف تکرار شده. موکب‌هایی که با نام فلسطین خود را پیوند زدند و یا زائرانی که از قبله اول مسلمین می‌گویند.
از اول سفر شبهای بصره و جاده‌ای که می رود به سمت نجف کربلا خلاصه می شود در دو کلمه، خادمی یا زائری. در بین موکب‌هایی که خدمت می‌کردند و زائرهایی که پرچم به دست می‌رفتند به سمت کربلا، پرچمی دیده می‌شد متعلق به سرزمینی که این روزها در باریکه غزه‌اش سرخی خون در کوچه و خیابانش بیشتر از هر چیزی به چشم می‌خورد.
این مسیر، مسیر زیارت امام حسین و ما اگر توی این مسیر از مردم مظلوم فلسطین نگیم از چی بگیم؟
قرآن و نقاشی به کودکان در موکب آموزش میداد و میگفت جهاد تبیین هم میکند درباره فلسطین. میگفت اشتراک های زیادی در زندگیش با زنان غزه دارد، مادر است، جنگ را تجربه کرده و سلاح های آمریکایی روزی جان هزاران عزیز از هموطنانش گرفته.
آرمان های امام خمینی در مسیر پیاده روی بصره ایجاد شده و امروز داریم به یکی از آرمان های امام خمینی عمل می کنیم. شهدای فلسطین مثل شهدای کربلا اربن اربا میشن و اینجا این که به همه زائران بگیم باید پشتیبان فلسطین باشن.
در موکب درباره فلسطین میگفتن و کتابچه‌هایی به کودکان میدادن با تصاویر مسجد الاقصا.
ما اینجاییم در موکبی به نام امام خمینی که سالها قبل گفته بود مسئله فلسطین باید مسئله همه جهان باشه.
ما اینجا از فلسطین میگیم، از مظلومیتش و به مدد اهل بیت صهیونیست نابوده.
امام حسین، مردم غزه و مقاومت، واژه‌ای که دربارش با زائران حرف می‌زدند.
احنا اليوم يعني نجسد
مردم غزه، کودکان شهید غزه و بلند کردن صدای مردم غزه در این مسیر مهمترین کار در اربعینه.
زائران وقتی می‌خواستند دوباره قدم به مسیر پیاده‌روی بگذارند، از اول مسیر همقدمی شدند با مردم غزه، با رد شدن از پرچم‌های همان رژیمی که هزاران کودک از پدر مادرها گرفته و هزاران کودک غزه‌ای را یتیم کرده. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
یا فلسطین، یا فلسطین.
با آغاز المپیک 2024 پاریس، صدا و سیما برای پوشش کامل و به لحظه بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان تلاش کرده. شبکه‌های ورزش، سه و خبر مسابقات مهم المپیک پاریس را زنده پوشش می‌دهند.
برای نمایش اشک‌ها و لبخندها و هر آنچه از المپیک 2024 فرانسه می‌بینید. از ماها قبل رسانه ملی برنامه ریزی کرد و حق پخش بازی ها رو خریداری کرد. آقای جبلی رئیس رسانه ملی:
تمام بازی های المپیک رو ما با توجه به حق پخشش رو خریداری کردیم، تقدیم ملت از این انشاءالله مخاطبین خواهیم کرد.
ویژه برنامه های المپیک 2024 و دهکده المپیک به شکل زنده به پوشش رقابت های المپیک پرداختند. آقای بلوکات قائم مقام شبکه 3:
شبکه ورزش که تقریبا تمام ساعت های خودش رو به انعکاس رویدادهای مربوط به المپیک اختصاص داد، شبکه 3 هم به صورت ویژه مسابقات نمایندگان عزیزمون رو در المپیک مورد نظر داشت که حتما به صورت زنده پوشش بده. همینطور رویدادهای مهمی که برای کشورهای خارجی در المپیک اتفاق می افتاد، مسابقات که چه در زمینه ورزش‌های تیمی و چه در زمینه ورزش‌های انفرادی و سایر ورزش‌ها.
60 گزارشگر تخصصی در این ویژه برنامه‌ها رشته‌های حاضر در المپیک پاریس و رویدادهای المپیکی رو گزارش می‌کردند. آقای بلوکات قائم مقام شبکه 3:
هیچ اتفاق مهمی از دید عزیزان ما و از دید تیم رسانه ما چه در پاریس و چه در تهران در حقیقت غافل نشدن و مردم ما تونستن همه اتفاقات مهم المپیک رو به صورت زنده و همینطور در قالب برنامه‌های تحلیلی مشاهده کنن و در جریان این رقابت قرار بگیرن. حدود 18 خط از فرانسه در حقیقت در اختیار عزیزان ما در تهران قرار گرفت.
معاونت سیاسی هم ویژه برنامه هایی رو برای المپیک در نظر گرفت. آقای دلپسند سردبیر ورزشی خبرگزاری صدا و سیما:
بخشای خبری ما بخشای ویژه شد در تمام بخشای خبریمون، به خصوص 12:45 دقیقه و 17:45 که مشروع ورزشی داشتیم. خدمت شما عرض شود که ما بخشای ویژه گذاشتیم، ویژه المپیک کار کردیم. یه ویژه برنامه خیلی خوبم شبکه خبر پخش کرد، از ساعت 16:30 تا 17 روی خط المپیک نامگذاری شد.
افزون بر تلویزیون، تلویزیون هم صفحه ای رو به پوشش بازی های المپیک اختصاص داد.
وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به رئیس رسانه ملی از نحوه پوشش بازی های المپیک در رسانه ملی قدردانی کرد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدال آوران المپیک زیر 24 سال بدون آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان معلم می شوند. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پیامی به افتخار آفرینان جوان ایرانی در المپیک پاریس 2024 نوشت: با مسببه شورای انقلاب فرهنگی جذب بدون کنکور استعدادهای برتر دانش آموزی مهیا شد. مدال‌آوران المپیکی زیر 24 سال می توانند وارد دانشگاه فرهنگیان شده از حقوق و بیمه و دوره تحصیلی بهره مند، از خدمت سربازی معاف، برای شغل شریف مؤلفی در آموزش و پرورش استخدام شوند و در مدرسه قهرمان سازی کنند. مجوزهای غیرقانونی آموزشگاه‌ها باطل می‌شود. به گفته محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش، تنها مرجع صدور مجوز آموزشگاه‌های زبان و کنکور دارای فراگیر زیر 20 سال آموزش و پرورش است و مجوزهای صادر شده از سایر نهادها اعتبار قانونی ندارد و باطل می‌شود.
حدود 20,000 تا آموزشگاه در سراسر کشور
مجوز
دارم.
بقیه غیر مجوز.
هر آموزشگاهی به جز اینها باشه که حالا از ما مجوز نگرفته برای زیر 20 سال غیر مجوز است. اومدن برای زیر 20 سال مثلا مجوز دادن، مثل جاد دانشگاهی، مثلا ارشاد، مثل وزارت علوم، باید بیان از ما مجوز بگیرن. نامه‌ای هم به معاونت حقوقی ریاست محترم جمهور نوشتیم که خب یه جلسه مشترک تنظیم کنه، با امضای وزیرم فرستادیم که خب اینها این فرایند رو طی کنن، چون مصوبه شورای انقلاب عالی انقلاب فرهنگی و بعد قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی برای همه لازم اجراست، باید تبعیت کنن از آموزش پرورش.
ما بین تئاتر کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از راه اندازی مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی در 10 استان کشور خبر داد. به گفته سعید زین‌العابدینی، استان گلستان نخستین استانی خواهد بود که این مراکز در آن تأسیس خواهد شد. نخستین دوره که جشنواره کتاب کودک و نوجوان با حضور داوران نوجوان حال و هوایی دیگر داشت. به گفته آقای رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، نوجوانهای داور کتابخوانهایی بودند که در نهادهای ادبی پرورش داده شده بودند.
نخستین دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان با یک ویژگی متفاوت برگزار شد.
کتابها را خواندیم، یادداشت کردیم، با هم گفتگو کردیم و استدلال آوردیم و در نهایت کتابهای برتر را انتخاب کردیم.
این دوره در کنار داوران بزرگسال، نوجوانان هم به عنوان داور آثار برگزیده خود را انتخاب کردند. علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:
نوجوانانی از 4 مرکز کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های عمومی شهرداری تهران انتخاب شدند، ارزیابی و نقد کردند آثار نامزد رو.
داوران نوجوان 3 اثر را به عنوان برگزیده اعلام کردند: کتاب 5 و 10 دقیقه و قصه هایی که شهرزاد نگفت، هستی داوود آبادی داور.
باید به همراه آموزشی که میده مخاطب رو هم جذب بکنه و محتوای جالبی داشته باشه.
شاهین باقرزاده داور:
به فرهنگ قدیم خودمون بیشتر توجه بکنیم تو زمینه کتاب کودک و نوجوان. مثلا بحثایی که هستش مثل شاهنامه خیلی باید به اینا توجه بشه.
و مجموعه 1 پاورقی برگرفته از داستانهای شاهنامه:
شکل ساده شده از 7 خان رستم است که حکیم ابوالقاسم فردوسی آن را در شاهنامه نقل کرده.
مجموعه 1 پاورقی همچنین به عنوان برگزیده بخش داستان کوتاه هم شناخته شد. امیر حسین زنجانبر برگزیده:
یک مجموعه 5 جلدی بود یا 5 عنوان بود که کانون پرورش زحمتش کشیدن، 2 نفری نوشتیم با آقای دهریزی.
محمد دهریزی برگزیده:
مجموعه پاورقی یه مجموعه 5 جلدی اقتباسی است که در واقع داستان‌های شاهنامه رو با یک نگاه پسامدرنی در واقع اقتباس کرده.
علاوه بر جشنواره کتاب کودک و نوجوان که به تازگی از جایزه کتاب سال جدا شده، مسابقه های دیگری هم با حضور و داوری نوجوانان برپا می شود که برگزاری این جشنواره ها نشان دهنده نقش و اهمیت کودکان و نوجوانان است. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب به وقت 16:04 به صورت صوتی در پایگاه اینترنتی ایران صدا منتشر شد. این اثر به نقش قهرمانان پدافند هوایی می‌پردازد که در دوران دفاع مقدس به شناسایی و دفع تجاوز هواپیماهای دشمن می‌پرداختند.
دفاع مقدس و یادی از نیروهای هوانیروز. سری می‌زنیم به یک پایگاه راداری. امیر سرتیپ سبایی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، از آن پایگاه میگوید:
یکی از پراثرترین مؤثرترین سایت‌های پدافندی در طول 8 سال دفاع مقدس بود.
پایگاهی معروف به چشم عقاب، پایگاه راداری سوباشی. امیر سرتیپ سبایی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش،
نوک پیکان حملات دشمن.
پایگاهی که در دوران دفاع مقدس نقشی راهبردی در سرنگونی جنگنده های رژیم بعث داشت. حالا قرار است خاطرات این پایگاه و سربازان و فرماندهانش در این کتاب روایت شود. کتابی با عنوان به وقت 16:04. امیر رهنما، نویسنده کتاب:
به عملکرد سایت پدافندی سوباشی تو دوران دفاع مقدس می‌پردازد.
فصل اول را این گونه روایت کرده است. امیر رهنما، نویسنده کتاب:
تاریخچه پدافند، پدافند تو ایران، پدافند در جهان، پدافند در جنگ تحمیلی، که این قسمت در واقع برای مخاطب عام کتاب نوشته شده که این کسانی که خب حالا با پدافند آشنایی چندانی ندارن هم بتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن.
نویسنده در فصل دوم این پایگاه راداری را این گونه قلم زده است. امیر رهنما، نویسنده کتاب:
عملیات‌هایی که سایت انجام داده، پشتیبانی کرده، عملکرد سایت تو جنگ شهرها، ردیابی هواپیمای دشمن و کمک و هدایت به هواپیماهای خودی برای عملیات عمق خاک عراق.
و فصل سوم درباره آن 19 نفر
در مورد مردان سوباشی هستش که به 19 شهیدی میپردازه که در 5 مرداد 67 به شهادت رسیدن.
احمد عسگری، خبرگزاری صدا و سیما.
و با آگاهی شما خوبان میرسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:09 خواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425، نشانی گرمسار شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
سلام، این طرف پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس، تصویر تموم فرشا دستشه، میفرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
بح بح، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیر کدوم باب سلیقتونه، خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 7:57 است. اینجا رادیو فرهنگه. صبحتون به خیر و نیکی باشه انشالله. داشتم به این فکر میکردم که این هوا اصلا دلش نمیخواد یه ذره خنک بشه، یه نسیمی در قلبیات، و بر خودم واجب دونستم که خدمتتون بگم حالا که هوا اینقدر گرمه، لطفاً هممون وظیفمونه که در مصرف برق صرفه جویی کنیم انشالله. حالا فرقی هم نمیکنه که کجا هستیم، تو خونه ای، مدرسه ای، محل کاری، محیط ورزشی و فرهنگی هستیم یا هر کاری که داریم انجام میدیم، تو هر شرایطی که هستیم، حالا به نوعی وظیفه خودمون بدونیم که در مصرف برق لطفا هممون صرفه جویی کنیم. من زبان فارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم.
فارسی بگوییم.
سلام،